الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا مورد 8 خوندیم. صفحه 83. خب متنی که باقی مونده صفحه 80 متن رو توضیح بدیم، بعد برسیم انشاءالله به توضیحی که داره. میفرماین ولو ترى العجز بعد ذلك او تزحه، اگر آمد معامله سلفی رو انجام داد و 10,000 تومان پول داد که 10 کیلو گندم در مثلا فصل بعد 6 ماه دیگه تحویل بگیره، بعد معلوم شد که این بنده خدا اصلا نمیتونه این مال رو تحویل بده، این مال رو نداره، در اون زمان و در اون مکان نمیتونه مال رو تحویل بده، یا اینکه از ابتدا میتونست، مثلا گندمی داشت ابتدایی هم که معامله کرده بود، یه زمینی داشت، توی زمین خوشه بسته بود، علل قاعده خب این گندم‌ها رو برداشت میکرد، حق شما رو میداد، سیل اومد همه زمین رو مزرعه‌اش برداشت برد دیگه، بعد عجز براش عارض شد. حالا مشتری در اینجا مخیره بین این که صبر بکنه و ثمنش رو بلا زیاده بگیره، یا اینکه اتفاق بکنن عرض کنم خدمت، یا اینکه صبر کنه تا اینکه او بنده خدا هر وقت دست پیدا کرد سال دیگه دست پیدا بکنه 10 کیلو گندمش رو سال آینده بگیره، یا همون ثمن 10,000 تومانی که پرداخته شده بگیره، حق نداره بگه آقا من این 10,000 تومان رو 6 ماه پیش به شما دادم، الان 6 ماه گذشته، شما جای 10,000 تومان بعد 15,000 تومان به من بدی، بعد 20,000 تومان به من بدی، بعد 40,000 تومان به من بدی، حق نداره که بگه که آقا بالاخره بهره این 6 ماهه ای که من صبر کردم، به قول ما الان قیمت گندم شده کیلو 2,000 تومان، من که 1,000 تومان از شما هر کیلو گندم خریدم معادل او زمان بوده، بیا الان به قیمت روز به من پول رو بده، حق نداره ازش به زور این رو طلب کنه. حالا میخونیم این که خود طرف مقابل حاضر بشه به جای اون 10 کیلو گندم بگه بیا به قیمت امروز بعد پول میدم، بحث دیگه ایه، ولی اگر او راضی نشد به این که پول افزایش بده، این حق طلب نداره، یا باید صبر کنه که هر موقع برای او مقدور شد که این مال رو تسلیم کنه تسلیم کنه. مثل این که مثلا دارم میگم هر سال مثلا شما برای توت فرنگی نوبر اومدید گفتید آقا هر کی مثلا یه هفته یا دو هفته مونده به عید شما 1 تن توت فرنگی به من بده، خب هر سال توت فرنگی نوبر تو بازار می اومده و یه آقا هم بالاخره میدونی بوده از این بار بعد جمع میکرده به شما میداده، امسال سرما زده اون منطقه که توت فرنگی یا هندوانه نوبر می اومده دیگه میوه بازار نیومده، خب شما چیکار میکنی؟ میتونی صبر بکنی یه ماه دیگه که اومد تحویل بگیرید، میتونید نه بگید که خب حالا صبر که نمیکنم ولی همون پولمو بده، دیگه من که کیلو 3,000 تومان از شما توت فرنگی رو خریدم، ولی توت فرنگی نوبر شب عید بود، توت فرنگی یه ماه بعد از عید یه کیلو 1,000 تومان میارزه، پس همون عین 3,000 تومانشو بگیره، یا اینکه اتفاق کنن با هم دیگه بر یک شیء دیگری بدلش، حالا شیء دیگر میخواد ثمن زیاده باشه یا ثمن کم باشه، او دیگه اشکال ندارد به خاطر که امر اتفاقی بوده. ولا یلزم تعین و مکان تسلیم، اگه کجا باید مال رو هم تسلیم بکنیم لازم نیست. خب حالا این فرض رو بخونیم دلیلش رو. و اما تخییر المشتری بین صبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسلیم المبیع، اینکه مشتری مخیر است بین اینکه صبر کند یا اینکه رأس المالش رو بگیرد، شاید اوجود بهتره. تخییر المشتری، حتی حالا تخییره که میاد هر دوتاش هم با واو هم درسته، تخییر المشتری بین صبر و اخذ رأس ماله، مشتری مخیر است بین اینکه صبر کند یا اینکه رأس المالش رو بگیره، اگر تسلیم مبیع ممکن نبود فیمکن اثباته من خلال الاشتراط الزمنی، از در بحث شرط زمنی میتونیم اینو درست کنیم. اصلش رو نگاه بکنید، به خاطر اینکه مشتری میتونه این معامله رو به هم بزنه، این مثل حق فسخ، حق خیار فسخ که در بقیه موارد با عدم امکان تسلیم مبیع پیش میاد، توی مواردی که اگه کسی آمد نتونست مال رو تحویل بده ما چیکار میکردیم؟ اگر مثلا آمدیم و مبیع از بین رفت، بعد چه کار میکردیم؟ میگفتیم تلف المبیعه قبل قبضه من مال بایعه. توی بقیه موارد چون خود معامله حال بود و قراری بود که مال رو همونجا تسلیم کنن، این مشکل رو نداشتیم. ولی فرض الان ما اینه که لازم نیست معامله نسیه است، بنا نیست ما حتما مال رو الان بدن. و همون شرط ضمنی که در خیار عیب یا خیار قبل داشتیم که میگفتیم طرفین معامله بناشون رو بر این میذارن که معامله باید معامله صحیحه و سودآور برای دو طرف باشه، یک طرف مقبول نشه، طرفین معامله بناشون رو میذارن که جنسی رو که تحویل میگیرن به عنوان ثمن یا مثمن این سالم باشه، معیب نباشه. لذا برای خودشون خیار فسخ قرار میدادن که در صورتی که این وجود نداشته میتونن معامله رو برهم بزنن. در اینجا هم میگیم آقا طرفین معامله یعنی در واقع مشتری که ثمن رو الان تحویل گرفته، ولی عرض کنم ببخشید بایه ثمن رو تحویل گرفته ولی مشتری که الان میخواد مبیع رو 6 ماه دیگه تحویل بگیره برای خودش یه حق و قرار میده در ضمن عقد که اگه 6 ماه آینده تو نتونستی تسلیم کنی من حق داشته باشم که مال این معامله رو به هم بزنم. و چون حق له مشتریه، حقیه که به نفع مشتریه، دلش بخواد اعمالش میکنه، دلش نخواد اعمالش نمیکنه. پس مخیر بین این که صبر کنه یا خیارش رو اعمال کنه. و اما تأخیر المشتری بین الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسلیم المبی فیمکن اثباته من خلال الاشتراط الزمنی فإن للمتعاقدین فی باب السلم اشتراطا زمنیا عادتا على ثبوت حق الفسخ للمشتری ان تعذر على البایع تسلیم المبی. تسلیم المبی اگر تسلیم مبی بر بایع متعذر شد، بایع نتونست مال رو تسلیم بکنه. خب کسی آمد گفتش که شرط ضمنی رو ما نمیپذیریم، خب روایت داریم و مع التنزل تکفینا موثقت و عبدالله ابن بکیر، عبدالله برادر زراره است، میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اسلف فی از کنون خدمت شما ببخشید نه و عبدالله ابن عین برادر زهره است، عبدالله ابن بکر که دیگه، عبدالله ابن بکر میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اسلف فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار. میگه که سوال کردم از یه بنده خدایی که اسلف و سلف خری کرده، مال رو به طور سلف خریده در یک شیء که یسلف الناس فیه که متعارف مردم اینا رو سلف میخرن. مثلا دارم میگم الان ماشین رو سلف میخرن، یعنی پیش خرید میکنن به خاطر که کلن چیزی رو پیش خرید میکنن که جنسی باشه که بالفعل تو بازار نباشه یا کم باشه یا تحویلش در وقت آینده یه سودی برای انسان داشته باشه. الان ماشین تو بازار میگه مثلا 30 میلیون تومان، شما میبینید میزنه آقا مثلا پیش خریدش 25 میلیون تومانه، شما برای 25 میلیون تومان الان بگیری 6 ماه دیگه هم بخوای صبر بکنید 6 ماه آینده این ماشین شده 40 میلیون تومان 15 میلیون تومان برای شما سود داره، بنابراین میرن پیش خرید میکنن دیگه. همین پیش خریدای اینا خودرو اینه دیگه. یا مثلا سایپا ماشینایی که پیش خرید، یا میوه‌های کشاورزی را الان هم تو کشور خیلی رسمه، یا چون کشاورز فصل کاشت یا قبلش پول نداره میاد میوه سال آینده شو پیش فروش میکنه. این خیلی چیزه، میگه سلف خریده در یه متاعی در یه چیزی که یسلف الناس فی من الثمار، از اون میوه هایی که مردم هم میرن سلف میخرن که اون زمان هم میوه مرسوم بوده سلف خرید میکنه. فذهب زمانها ولم یستوف سلف، زمان اداء سلف رسیده ولی نتونسته استیفا بکنه و به دست بیاره اون مال سلفش رو، طرف مقابل نداشته نداده. حضرت فرمودن فلیأخذ رأس ماله او لینظره، اخذ کند رأس المال خودش را یا مهلت بدهد به او که بتواند بعداً اون رو بپردازد. و غیرها روایات دیگری هم وجود دارد که دیگه مطلب روشن، احتیاج به دلیل نداره. نه فرق نمیکنه، آره دیگه مثل دقیقا فروش و خریده، همونجور که شما میگید بیع و شراء دوتا عقد مستقل، همونجور که تحلیلش رو سال پیش گفتیم بیع و شراء رو ما دوتا عقد مستقل نمیگیریم، پیش فروش و پیش خرید هم دوتا چیز مستقل نیست. خب بفهم چرا قطعا در نظر گرفته میشه
که یه ضرری کرده باشه علاوه بر رسته بودش در یک خونه دارشان.
نه او دلیل جدید میخواد، نه اب نداره. خب یه فرضیه که همیشه شما یه احتمال رو میدید، بنابراین نیست که نتونه، ولی احتمالش همیشه میدید که نتونه. اگه واقعا جنس براتون صرف میکنه خب صبر کنید، دیگه اصلا وقتی مالی رو میخرید که دستتون نیست، این عوامل رو هم داره دیگه. پیش خرید همیشه این مشکل رو داره که طرف مقابل ممکنه نتونه به دینش ادا کنه، حتما صرف میکنه که با این خصوصیات. به طور متعارف شما رفتید میوه‌ای روی درخت دیدید، خب میبینید آقا این میوه‌ای رفتید باغ بنده خدا دیدید، مثلا تو تامسون اول بهار کی محصول رو میچینه، آخر برج 8 محصول رو میچینه، کی خوشه ها میبنده، پرتقالا معلوم میشه، اول برج 2 معلوم میشه. شما اول برج 2 رفتید نگاه کردید هر درختش حداقل 200 تا 300 تا پرتقال داره، شما گفتید نه 100 تا هم از اینا بمونه، 100 تا درخت 10000 پرتقال میشه 8 تن پرتقال، قرارداد چون میشه چکش 8 تن پرتقال میدید، آفت میزنه همه پرتقالاش از بین میره. خب این احتمالش هست دیگه، وقتی کسی میره جنس سلف میخره دنبال همچی سودی هست، باید این احتمال هم نگاه کنه دیگه، معامله که توش ریسکه مثل بقیه معاملات دیگه. وقتی شما میدید مثلا پولتون رو به شکلی میذارید که مضاربه کنه، خب مضاربه توش ریسک داره دیگه، مردم دوستان پولشون یه جایی بزنن که ریسک نداشته باشه. تمام دعوایی که امروز ما تو بازار سر مضاربه داریم همینه که مردم دوستان این احتمال ریسکشون ازشون منتفی بشه، در صورتی که نه، مضاربه عقدی که توش ریسک هست، سلف هم همینجوریه، احتمال داره بتونه تحویل بده، احتمال داره نتونه. کسی که نمیخواد ریسک رو بپذیره بره جنسی رو بخره که همین الان داره میبینه، بره عین شخصی رو بخره، دوزه همون هم احتمال داره، هر معامله نگاه کنی احتمال هست. خب فلیأخذ رأس ماله او لینظره. و اما عدم جواز الفسق که آمدن گفتن که تخیر المشتری بین سبز و اخس سمن بلا زیاده، دارن سر این بلا زیاده رو الان دارن بحث میکنن، این بلا زیاده میشه همین، اما عدم جواز الفسق به زیادتن علی سمن او نقصانن، فلان ذالک مقتضی الفسق الموجب لرجوع العوضین الی حالت محل اولا. نگاه کنید یه دعوایی در فسق وجود داره که مشهور میگن فسق برگرداندن عقد است به همون حالت اول از زمان اول، لذا تمام، حالا دیگه اینجا نیاوردن بحث نکردن، لذا اگه معامله ای رو فسق کردید سوال سریه که تمام آثار از همون لحظه اول مترتب میشه یا تمام آثار از این لحظه مترتب میشه وقتی یه معامله فسق شد. این خیلی هم ثمر داره، ثمر ما رو نمایی وسطه. اگر شما اومدید و یه خونه ای رو اجاره کردید به ماهی 200,000 تومان، بعد براتون شرط فسق قرار دادید، بنده خدا قرار شده که به شرط اینکه خونتون رو شما اجاره دادید یا یه خونه رو اجاره کردید به شرط اینکه تا 3 ماه 40,000,000 تومان پول جور کنید به قرض آقا بدید، درست شد؟ خب مشهور هم که میگم قرض در ضمن اجاره اشکال نداره. خب حالا آمدیم و شما به شرطتون خیار فسق هم گذاشت که بعد از 40 ماه، بعد از 3 ماه اگه 40,000,000 تومان جور نشود بتونه فسق کنه. حالا 40,000,000 تومان نتونسته شما جور کنید، صاحب خانه آمدی معامله رو فسق کرد، اجاره ای 3 ماهی که شما توی خونه نشستید چی میشه؟ این محل بحث. اگه گفتید فسق برگردوندن عقد به حالت اول از ابتدا، یعنی مثل که از لحظه اول چنین معامله‌ای نبوده، از شما 3 ماه در خانه بنده خدا نشستید بدون اینکه رضای مالکی وجود داشته باشد، رضای مالکی و رضای معاملی رو بحث کردیم فکر مونم یک جلسه، آره رضای معاملی وجود داشته ولی وقتی معامله باطل میشه رضای مالکی وجود ندارد، خب شما باید اجاره رو بدید. ولی اگه گفتید نه فسق بر هم زدن معامله از همین لحظه الان، یعنی الان معامله رو برمیگردونیم به شکل اولش، خب این 3 ماه شما عرض کنم خدمت شما نشستید و لازم نیست چیزی بدید. حالا این در نماهای متصل و منفصل همش سر جای خودش بحث میاد، منافع مستوفات و غیر مستوفات بحث بسیار مفصلی داره، فعلا ما نمیخوایم واردی بشیم، ولی در هر صورت این مشخصه که چی شما بگید که برگرداندن عقد است به لحظه، در واقع برگرداندن عقد است من حین العقد یا برگرداندن عقد است من حین الفسخ، هر کدام از دو قول رو بپذیرید عقد منحل میشه و برمیگرده به شکل اولش، حالا یا از ابتدا برمیگرده یا از الان، ولی وقتی برگشت به شکل اولش شما مالک همون ثمن اولید، وجهی نداره که زیاده رو طلب کنید. خب اینم بچیه که توضیح میدن. و اما عدم و جواز الفسخ به زیادتن علی الثمن او نقصان، فلان ذالک مقتضی الفسخ الموجب لرجوع العوضین الی حالت حمل اولا. در هر دوتا مبنا بالاخره یه عقد منفسخ میشود، عقده یعنی گره زد، عرب ها میگن حل العقد یعنی گره رو دوباره باز کرد، شما اومدی التزام خودت به این که مشتری رو مالک این 1,000 تومان میدانی رو گره زدی به این التزام که با یه عرض کنم خدمت شما، مشتری شما رو مالک مبیع میداند. حالا که آمد فسخ شد، این التزاما برداشته شد، دیگه شما مشتری رو مالک مبیع نمیدانی و مشتری شما رو مالک 1000 تومان نمیداند. لذا 1000 تومان برمیگرده به شما، مبیع برمیگرده به شما، 1000 تومان برمیگرده به مشتری، همون 1000 تومنه. بفرمایید.
اگر مثلا قاعده این مبنا باشه که
من فسخ
صورت میگیره،
بله،
اون وقت زیاده بگیره؟
نه، زیاده نمیتونه به عنوان ثمن بگیره. نه اب نداره دیگه، او که عرفن که عرف که قبول ندارن دیگه. اگر انخفاض قیمتی بوده و زمان انخفاض قیمتی در مقام باش و مشمولو باشه، یه حکم دیگه است. و الا فرض کنید که شما گندم گرفتید، گندم گرفتید، چا کرد؟
اون خونه هست، بالاخره خونه هست، اجاره باید
میداده.
بله.
حالا این سمن هم خواهی سمن خوزش نه، عرف سمن رو نمیپذیرن. فرض کنید که شما در مقابلش 1 تن گندم گرفته بودید، خوبه؟
خوب.
دوباره 1 تن گندم باید پس بدید دیگه. چی اضافه داره؟ 1 تن گندم 1 تن گندمه، ولی خونه
همین سمن دارم.
خب سمن میگم 1 تن گندمه دیگه، مثال میزنم. به عنوان سمن 1 تن گندم داده بودید، اجاره خونه نشستید، گفتید در مقابل 1 تن گندم به اضافه 40 میلیون تومان، به شرط 40 میلیون تومان قرض، شما باید 1 میلیون تومان رو پس بگیرید، اون خونه‌شو پس گرفته. خب این 3 ماه که استفاده شده، چی شما گندمتون رو پس گرفتید؟ در مورد پول، کسی که زمان انخفاض قیمت رو مثلا طلا باشه، 10 تا سکه طلا گرفته باشید، مشکلی داره؟ نه، عینش رو پس میگیرید شما. تو پول چون کاهش ارزش به استفاده از پول رو نیست ها، اگر رفع از اون پول استفاده کرد درآمدی حاصل شده، این نیست ها. مهم اینه که اون مدتی که، چون عرفاً اینجوری نیست، مالک پول شده، حالا بحث مفصلی داره سر جای خودش، اون چیزی که این وسط پیدا میشه، اگر پول کاهش ارزش پیدا کنه و شما زمان انخفاض قیمت رو توی زمانای کم هم بپذیرید، خب ضامنش هست. توی 3 ماه مثلا 10 میلیون تومان که تحویل گرفته، مثلا تو مثالی که من زدم، مثال رهن، او با پول کاری نکرده، مهمی بوده این حاضر بوده که 40 میلیون تومان شما قرض بدید، او چیزی هم گیرش نیومده. شما 3 ماه تو ماشین خونه نشستید، ماهی 5000 تومان پول دادید، حالا 3 تا 5000 تومان نهایتش 2 برابر هم که شده باشه، حالا شما 20000 تومان پس بگیرید، 30000 تومان پس بگیرید، ولی دیگه 40 میلیونی که شما ندادید، سوار مجانی هم از خونه استفاده کردید. و موارد دیگه، یکی از موارد خیلی مشکل همین فسخایی که بعد پیش میاد، که آدم خیلی ممکنه به ظاهرم ببینید ضرر داشته باشه، این شرطایی که میکنن، شخصی بوده بعد چند سال مثلا خونه رو ازش گرفتن، فسخ کردن، بنده خدا رفته ایران طلب کرده به خاطر هر دلیلی، یا اصلا ملک غیر در اومده، بنده خدا مثلا 40 سال پیش یه خونه رو خریده به 1 میلیون تومان، درسته؟ یه خونه بزرگ که الان این خونه 1 میلیارد تومان قیمتشه، بعد معلوم میشه این ملک غیر در اومده، خونه رو که میان ازش میگیرن، او بنده خدا میاد میگه آقا اجاره این 40 ساله رو به من باید بدی، اجاره 40 سال رو حساب میکنن، میگه اجاره 40 سال میشه مثلا 500 میلیون تومان، هم خونه از دستش رفته، هم 500 میلیون تومان باید اجاره بده. اون نفری هم که بیه فروخته، اصلا ممکنه نباشه، ممکنه مرده باشه، ممکنه فرار کرده باشه، ممکنه دیگه پیداش نکنه، اون مال نداشته باشه، مال او هم از دستش رفته. از این موارد زیاد پیش میاد. وقتی شما یه جنسی رو میخرید، مثلا این خونه‌ای که چند دست گذشته، این احتمال توش همیشه هست. یه زندگی میبینید آخر عمر بنده خدایی که فکر میکنه خیلی زندگی خوبی درست کرده، تمام اموالش میره به قول خودش به خاک سیاه میشینه، به خاطر یه قضیه اینجوری، به خاطر یه اتفاق. حالا شما اینجا میشه بگید که آقا نه، حالا چون یا خدا تمام زندگیش همین خونه است، دیگه اون مالک اصلی نیت بگیره، شما خودتون میذارید جای مالک. یه زمینی شما داشتید، مثلا یه زمین یه جای شهر داشتید، بعد چند سال میرید میبینید همش رو عدوانن ساختن، توش نشستن دست به دست گشته، الان مثلا 50 خانواده توی زمین شما دارن میشینن، شما میگید زمین مال منه، منم حق دارم پاشم برم. حالا اونهایی هم از دست خریدن، رفتن خونه های قولنامی، خیلی از خونه های قولنامی که نگاه میکنید خودش مالک داره. خب این تمام. و مع تنزل الا ان موثقه ابن بکیر از سابقه داله علا ذالک ایزن، موثقه ابن بکیر هم چی گفت؟ حضرت فرمودن که فلیأخذ رأس ماله او لینذره، یا مهلت بده یا همون رأس المال رو بگیره، نگفتن که میتونه اضافه بگیره. پس همین که حضرت در مقام بیان بودن و فقط دو شق رو بیان کردن، شق افسایش رأس المال رو بیان نکردن، معلوم میشود که او فرد مورد نظرشون نیست و مورد قبولشون نیست. و مع زول کسی پایین بیاد و تسلیم به عدم ظهور آفی زالک، بگه اصلا امام در مقام بیان از این حیث نبودن، او آمده سوال کرده، حضرت فرض متعارف رو بیان کردن، حضرت نمیخواستن بگن، هرچند به نظر میسه روایت اطلاق داره، ولی کسی اگر متنزلم بکنه روایت دیگه ای داریم، ممکنه تمسک به صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام قال امیر المؤمنین فی رجل اعطا رجلا ورقا فی وصیف الى اجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصیفا خذ مني قیمت وصیفک اليوم ورقا قال فقال لا یأخذ الا وصیفه او ورقه الذي اعطاه اول مره لا یزداد علیه شیئا. روایت سندن و دلالتن تامه. حضرت امیر علیه السلام اینجوری فرمودن در مورد یک فردی که به فرد دیگری یک ورق، ورق به معنای همین سکه بوده، اعم بوده، سکه ها رو میگفتن، پول نقد رایجش رو میگفتن ورق، اعم از این که حالا درهم باشه یا دینار باشه، یک ورق یک پول نقدی به دیگری میدهد فی وصیف الى اجل مسمى. وصیف به معنای مایوسفه، یعنی این که به هر متاعی که مشتری ندیده و باید توصیفش کرده عرب میگه وصیف. فرق میکنه که تو معامله سلف که همیشه وصیفه، تو معامله حال هم ممکنه وصیف باشه دیگه. حیاتون باشه خیار رؤیت رو برای همین بحث کردیم دیگه که طرف مقابل وصف کرده بود. وقتی میگم وصیف به معنای امر رو داره، میگه رفته یه متاعی رو که براش وصف کرده، مثلا گفته آقا 50 کیلو گندم اینجوری، یا مثلا 5 تا گوسفند با این خصوصیات، هر چیزی که بشه، حالا اگر گفتیم که قیمی نباشه مثلی باشه که بشه خرید. فی وصیف، خب اومده یه فردی عطا کرده، داده است به فرد دیگری ورقن. اعطا دو مفعولی، اعطا زیدون امرن درهما، اعطا رجلون رجلن ورقا، یعنی عطا کرده یک مردی به دیگری یک ورقی را، یک عطایی را، فی وصیفن در مقابل یک وصیف و متاعی الی اجل مسمى، که بعدن بیاد متاع رو بده. پس معلوم می شود این آقا مشتریه که الان پولی رو داده در مقابل او وصیف و متاعی، می شود معامله سلف که مد نظر ماست. فقال له صاحب، او زمانش که میرسه، او رفیقش که پولو گرفته، میگه لا نجد لک وصیفا، هر چی میگردم اون متاعی که تو میخوای رو من پیدا نمیکنم. خذ منی قیمت وصیفک الیوم ورقا، بیا من اون وصیف تو امروز قیمتش حساب کنم، مقابلش ورق و نقد به تو بدم. اگه تو 10000 تومان داده بودی برای 50 کیلو گندم، هر کیلو گندم رو 200 تومان حساب کرده بودی، الان هر کیلو گندم 500 تومانه، بیا من 25000 تومان به تو بدم، راتو بکش برو. قال حضرت گفتن لا یأخذ، حق ندارد زیاده بگیرد، لا یأخذ الا وصیفه، حق ندارد بگیرد مگر وصیفش را، او ورقه الذی اعطاه اول مره، یا همون، یا متاع رو باید بگیره، یا همون ورقی که اولین بار داده. لا یزداد علیه شیئا. البته روایت فقط می شود حمله بر فرضی که بخوان معامله رو فسخ بکنن، اینو بنده خدا الان مستر چاره دیگه ای ندارد، و الا این روایت خلاف قاعده و معارض با روایتایی که امروز خواهیم خون، که اگر قصد کنن که او طلبی که دارن به بالاتر یا پایینتر چکا بکنن، بفروشن. مثلا ازش 50 کیلو گندم داریم، حالا میشه او 50 کیلو گندم رو به خود بنده خدا به بیشتر فروخ یا نه، که حالا فرضش میاد امروز بحث میکنیم. اگه نست داشته باشن، من کرده باشن، 99% مواردی که ربا میدن و ربا میگیرن راضی هم. عموم گناهان دو طرفی طرفین راضی هم. شما گناهان طرفینی رو نگاه بکنید، اونایی که دو نفر در یه گناهی با هم دیگه مشارکت میکنن، در عموم موارد جفتشون راضی هم. اما جواز و ترازی علا شیء آخر فهو مخت. خب بعد بله قطعا میشه افتاد. خب این روایت اینجور نیست، حالا صلح مسئله دیگه یه و بیع رو میگیم، خود فرض بیعش امروز میاد. این فرقیه که او اصلا میخواد معامله لا نجد لکه وصیفا، یعنی میخواد فرض کنه معامله رو، این بنابرای فرض فخه. خب اول اتفاق علا دفع شیء آخر بدله، میتونم اتفاق کنن یه چیز دیگه جاش بدن. سمن رو اگر میخواد بگیره، به خاطر نس میگیم نباید زیاده بگیره، سمن نگیره، درهم گرفته جاش دینار بگیره، جاش شیء دیگری بگیره که هم قیمت باشه، گندم نیست برنج بگیره، جو بگیره. اما جواز و ترازی علا شیء آخر فهو مقتضى القاعده لرجوع ذلک الى معاملت جدیدت اتفقا علیها، که معامله جدیدیه. روایت هم داریم الا ان موثقه یعقوب ابن شعیب میگه سألت ابا عبد الله علیه السلام انا رجل باع طعاما به دراهم، یه بنده خدایی رفته یک طعامی رو به چند درهم معامله کرده، فلما بلغ ذلک العجل، زمانی که زمان رسید که بره اون طعام رو بگیره، تقاضا رفت گفتش که بده این رو. فقال لیس عندی دراهم، خذ منی طعاما. یه طعامی رو فروخته، نکنید فرضش یه طعام نسیه است، فرض نسیه و سلف هم فرقی نمیکنه. این طعامی رو فروخته، نسیه فروخته، این دقیقا فرض سلفه، فرق نمیکنه، فرض نسیه است، فرض سلف نیست. طعامی رو فروخته در مقابل چند درهم. فلما بلغ ذلک الاجل، به زمان که رسید رفت پولش رو طلب کنه، او گفت لیس عندی دراهم، از پیش من درهم که نیست، خذ منی طعاما. طعام رو هم توضیح دادیم به معنی گندم و جو، بیا جاش گندم و جو از من بگیر، یک گندم و جو دیگه ای به من بگیر، طعام دیگری بگیر، یا از همون طعامی که دادی بگیر. حضرت فرمودن لا بأس، انما له دراهم یأخذ بها ما شاء، دراهم دراهم ای هر چی میخواد میره باهاش میخره. و غیرها دلت علی ذلک ایضا، روایت دیگه هم داریم که دلالت میکنه شما از بنده خدا طلبی داری، خب طلبی که داری طلبتون میتونه بری با هر چیز دیگه باهاش معامله کنی. اون چیزی که مشکله بیع و دین است، بیع طلب است، به زیاده از جنس یا نقیص از جنس، که الان فرضیه که الان خواهیم. بله بله،
بیع کرده که طعام رو فروخته و یک بار دیگه داره
بیع
میکنه که درهماشو در
برابر
طعام از
آره آره، یعنی من از دینی که از شما طلب داره 50000 تومان، شما رفتید ازش نسیه خریدید، خب 50000 تومان از شما طلب داره، طلب شما رو میفروشد به شما به 20 کیلو گندم، به چیز دیگه
میتونیم از این اصلاح در بیاریم. این مورد هست که بتونیم از نسیه،
بله فرق نمیکنه چون نسیه خصوصیتی توی حس ندارن، اگه سمن معجل باشه یا مبیع معجل باشه تفاوتی نمیکنه عرفا، مگه قرینه خاص داشته باشیم. در جای سلف مثلا او حصه زیاده بر سمن رو نس داشتیم، خب نس داشتیم، ولی اگه قرینه داشته باشه ما سرایت میدیم. خب نه دیگه، نقد رو نس کرد، نه پول رو نقد، درهم رو نقد نس داشتیم، تو درهم نس داشتیم، گفتیم زیاده نگیر، ولی همه الان خوندیم دیگه، گفت لا یزاد علیه شیء دیگه، هم صحیحه محمد ابن قیس شماره 9 اصلا فرض سر همین بود که گفت لا نجد لک وصیفا خذ منی قیمت وصیف کلیوم ورقن، قیمت متاعی که میخوام بعد بدم پول میدم، جای 10000 تومان 25000 تومان میدم،
یعنی پول و همجنس و استثناء میکنی برگر میتونه زیاده
اونو. آره دیگه، حضرت گفتن لا یخذ الا وصیفه، اصلا همجنس نگیم، همون سمن، سمن هر چی بوده، گندم بوده، جو بوده، پول بوده، هر چی بوده، هر چی که سمن بوده، میگه حضرت فرمودن هم از همون سمن زیاده نمیتونه بگیره. لا یخذ الا وصیفه او ورقه الذی اعطاه اول مره لا یزاد علیه شیئا، نسته. ولی شما نمیخوای در مقابلش پول بگیری، میخوای آقا من الان شما مثلا توی بازار الان مثلا پرتقال کیلو 1500 تومانه، شما میخوای 10 کیلو پرتقال کیلو 500 تومان من بفروشی، اشکال داره؟
نه
دیگه. خب حالا 10000 تومان از شما طلب دارم، شما میگی جای 10000 تومان بیا برات مثلا دو برابر پرتقال میدم، میگم ابن نداره.
اینطوری
میگن معادل 10000 تومان هم بگیرن، فرق هر جو خواستن، کم بگیرن زیاد بگیرن، هر جو خواستن بگیرن، 10000 تومان دین رو من میفروشم، 10000 تومان طلب شما رو میفروشم در مقابله به عرض کنم میخرم 10000 تومان، یعنی در واقع به شما میفروشم، چون من مالک اون 10000 تومان در ذمه شمایم، من 10000 تومانی رو که مالکم در ذمه شما به شما میفروشم در مقابل 15 کیلو پرتقال، 5 کیلو پرتقال، چه اشکالی داره دیگه؟ فرض متعارف بیعه دیگه، نستم نیست، نست اون جایی بود که ورق بخوای بگیری. اگه من مثلا بیام بگم در مقابل مثلا دارم میگم گندم دادم که شما پرتقال بدید، شما پرتقال نمیتونید بدید، بگم جای به شما میفروشم 100 کیلو گندم که ازتون طلب دارم به 120 کیلو گندم، این نمیشود، به خاطر که نست داشت گفت کار رو نکن. ولی اگه غیر از این باشه، حالا 200 کیلو گندم نه مشکل ربا داره، هیچ مشکلی پیش نمیاد، شاید اونجا مثلا مشکل مثلا ربای امهال دین اینجور بحثا پیش بیاد که حالا فعلا دنبالش نیستیم اون رو باز کنیم، که ممکنه شما بگید این در واقع نحوه مثل یک کسی که طلب داره، هی طلبش رو بفروشی به یه چیز دیگه اضافه، درست شد؟ شما از یک کسی این در واقع میشود امهال قرضی هم همین کارو کرد، من 1000 تومان از شما طلبگارم، شما نداری بدی، 1000 تومان رو میفروشم به 1200 تومان 6 ماه آینده، درسته؟ شما با 6 ماه آینده 1000 تومان رو نداری، من این 1200 تومان رو میفروشم به 1400 تومان 6 ماه آینده، غیر از اینه؟ اگه قرار بشه این کار اتفاق بیفته، خب این در واقع امهال دین میشه دیگه، همون ربای قرضی رو میتونید اینجوری درست کنید، چون ربای قرضی
الان این دینش رو میخواد اینجوری بشه،
نه ده نیست، داره میفروشی، نمیخواد اینجوری استیفا بکنه. ولی اگه تو استیفا شرط نباشه بخواد کم کنه زیاد کنه اب نداره، ولی اینکه توی قرض شما بیای دوباره بفروشی قرضت رو به ما بیشتر از قرض، حالا میگیم دیگه بیع و دین، همین الان فرضی که الان میخوایم بس کنیم بذارید بخونیم دیگه. ولا یلزم تعیین و مکان تسلیم، گفتن مکان تسلیم لازم نیست معین میشه، اینم روشنه. و اما انه لا یلزم تعیین و مکان دفع لاقتضاء اطلاق الانصراف الی البلد الذی تم العقد فیه، اگر قرینه وجود نداشته باشد، مثل اینکه شما مثلا یه بنده خدایی توی مشهد یه کارخونه مثلا عرض کنم توسچینی داره، بعد مرکز فروشش تهرانه، شما از مشهدم که میخوای خرید کنی میای تهران مرکز فروش ازش چینی خریدی، خب این به قرینه مشخصه که شما مشهدی، کارخونه مشهد، مشهد باید به شما تحویل بده. ولی اگر اینجوری نبود، شما از اینجا بلند شده رفتی شمال از باغدار نارنگی خریدی، این اصلیه که کجا تحویل بده؟ جلوی در باغش تحویل بده، این اونجا شما باید بری ازش تحویل، همونجا باید تحویل بده. اینجوری نیست که ملزم باشه بیاد تهران توی عرض کنم محل معامله شما تحویل بده. پس لازم نیست تعیین کنیم مکان دفع رو، چون اطلاق عرض کنم مقتضی است که منصرف می شود به بلدی که تم العقد فی، وقتی مطلق شما گذاشتید اطلاق منصرف میشه و همون شهری که عقد درش تمام شده است. و این نکته روشنه به لحاظ عرفی، مگر قرینه خارجیه باشه که مثالشو زدم. حالا میرسیم سر بحث اصلی، میگه منشترا شیئا صفحه 80، منشترا شیئا سلفا، کسی که از دیگری مالی رو سلف خری کرده، یجوز له بیعه على بائعه، میشه همون رو به بائع دوباره بفروشیم به شرط عدم زیادت ثمنه على ثمن سابقه لو کان من جنسه. نگاه بکنید اینجا سه تا فرضه، اگر او چیزی که شما میخرید مکیل و موزون باشه، سمن ها، سمن مکیل و موزون باشه که از محل بحث خارج، بعدن نص خاصشو میادیم، همه اینها خلاف قاعده است چون هیچ کدوم فرض ربوی نیست. شما آمدید از طرف 10 کیلو گندم خریدید، سلف خری کردید 10 کیلو گندم رو به 5000 تومان، درسته؟ حالا سر فصل که میرسه او بنده خدا میگه بابا این گندما رو تو میخوای بگیری ببری بازار بفروشی یه سودی ببری، ها همه رو به خود ما بفروش، ما بیشتر محتاجیم. میگه خب نداره، گندم الان بازار کیلو 8 تومان، 800 تومان، 8000 تومان به من پول بده. این مورد نسته. اگر شما چیزی رو که خواستی، سمن اولا جزء معدودات، جزء مکیل و موزون نیست، بعد شما میخوای به خود بائع بفروشی، بعد میخوای به هم جنس بفروشی، در این فصل شرطه که حتما به زیاده نفروشی، به همون قیمت بفروشی چون نص خاص داریم. این دقیقا مثل همین فرض سابقه که اومدیم گفتیم که از خود او فرد اگر بخوای حتی بفروشی، به خود جنس بخوای بفروشی، ورق هم جنس بود دیگه، گفتن نمیشود. ولی اگه خواستی به چیز دیگری بفروشی اب نداره، به هر جنس دیگری که به کمی یا زیادی، کلا بیع دین به کمی یا زیادی به خود اون جنس اشکال دارد. ای در موردی که محدود باشه مکیل و موزون رو میگیم. و اما بیعه علی غیر بایعه چی؟ اگه بخوام به غیر بایعه بفروشیم چی؟ این یه دعوایی هست که بین عرض کنم خدمت شما مشهور، که قائل به اینن که قبل از حلول اجل حق نداری شما بیع کنی طلبی رو که از او آقا داری به شخص ثالث. البته بیع دین به شخص ثالث یه بحث مفصلی داره که قبل از حلول اجل میشود یا نمیشود. در مورد چک ها اگه یاد داشت یادتون باشه گفتیم چون چک خودش به خاطری که کاشف از دینه این چک مالیت داره، اشکال نداره شما به شخص ثالث بفروشید به یه قیمت کمتر یا زیادتری، اونجا در ضمن طلب. ولی در خصوص معامله سلف میگن که قبل از حلول اجل حق نداری شما یه کار رو انجام بدی. اگر جنسی رو سلف خریدی حق نداری بر بایعش بفروشی قبل از حلول اجل. حالا روایت شو بخونیم ببینیم چی میگه. البته حاضر فی غیر المکین و الموزون، که تو مکیل و موزون رو بعد بحثش میکنیم. و اما جواز بیع المبیع علی بایعه به شرطین، این که شما می شود مبیع رو بر بایعش بفروشی به شرطی که اگر از همجنسه زیاده نباشد فلعنه مقتضی التمسک بالمطلقات العامه من قبیل احل الله البیع و نفیه نهیه، یکی علی القاعده است. من از شما طلب دارم 10 کیلو گندم را، خب 10 کیلو گندم رو می فروشم به 1 تن جو، چه اشکال داره؟ من این نداره طلب 1 کیلو گندم رو شما می فروشم به 1 تن جو. هازا من دون فرق بین کون البیع بعد حلول الاجل، به اجل رسیده میخوایم معامله کنیم، زمان تحویل رسیده، او قبله قبل از زمان تحویل باشه، به غیر جنس سمن باشه، به جنس سمن نباشه، یا به خود جنس سمن باشه، اذا لم تکن زیادتن، دوباره به زیاده نفروشی به همون، نگره به زیاده باشه، زیاده مقداری ها. مثلا من به شما 10 کیلو برنج بد دادم که شما به من 20 کیلو گندم تو فصل کاشت بدی، بعد یه مدتی میگی فلانی من 20 کیلو گندم نیاز دارم، میگم اب نداره 10 کیلو برنج خوب به من بده، 8 کیلو برنج خوب به من بده، اشکال نداره. درست شد؟ زیاده به جنسش شاید به صورت مثلا ربای معاملی شکل داشته باشه، نست داره، ولی مستاق ربا که نیستش که اینجا. خب شما آمدین داری معامله میکنین 10 کیلو عرض کنم گندم فزمه را، البته شاید مستاق ربای معاملی هم بشود به خاطر که شما 10 کیلو ربا 10 کیلو گندم فزمه را داره معامله میکنی. البته ببخشید فرض الان اینه که معدود، عذر میخوام اشتباه شد، فرضیه که الان معدوده، پوله یا گردویه، چون گفتیم مکیل و موزون رو بعد میگیم، الان فرضیه که معدوده، ربای در معدودات هم که ربا نیست، شما 50 عدد گردوی ریز رو به 10 کیلو گندم معامله کردی، حالا بنده خدا میگه که آقا به من بیا معامله رو فرض کن، من گندم، نمیگه فرض کن، میگه من گندم ها رو بیا ازت بخرم 10 کیلو گندم که طلب داری، میگه اب نداره 50 تا گردوی درش به من بده، اشکال نداره، ولی 60 تا گردوی ریز بگی تعبدن میگن اشکال داره، روایته این میشود تعبد خلاف قاعده، چون در مورد معدود که مشکل ربا هم که پیش نمی آید که چه اشکالی داره، مشکل ربا هم نداره که شما بگید من 50 کیلو گندم 50 کیلو عرض کنم گندم رو به 60 کیلو گندم الان معامله کردم، نه. بس اینجا در خصوص مورد در مورد معدودات تعبدی میشود. نه روایتش نخونده، البته روایت چیزم در بر میگیره، خب معدود دیگه، بعد حالا میگیم چیز نه الغای خصوصیت میکنه، الغای خصوصیت میکنه. خب
پس چرا به اطلاق تمسک کرده؟ اگه روایت داریم خب همون روایت رو میگیم،
همون روایت میگیم دیگه،
سراغ اطلاق احل الله
بیم، نه حواستون پرت شده، احل الله بر آمد صحتش رو در همه موارد ثابت کرد، حالا میخوایم به وسیله اطلاق روایت مخصصه احل الله بیم رو تخصیص بزنیم، بگیم اینجا لا یجوز، و اما عدم جوازه اذا کان به جنس سمن مع زیاده لصیحه محمد ابن قیس متقدمه و غیرها، و هی لا تختص به صورت حلول العجل، نگفته وقتی عجل رسید مطلقه، توی روایت آمد گفته روایت دیگه ای هم داریم، نمیشه سوال کرد بگید مناقشه میشه چند تا روایت توش، ولی اینجا حضرت گفتن که آمد اصلا فی عجل مسمى فقال له صاحبه لا جد لك وصفا، نگفت زمانش رسید، تو روایت بالا نگاه بکنید فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، درست شد؟ خب پس بنابراین اونجا گفته بود ولی تو روایت محمد صحیح محمد ابن قیس که مطلق داشت، میگه اوی که یه گفته آقا من متاع برات پیدا نمی کنم، مثلا البرج دو شما رفتید همون پرتقالا رو پیشخری کردید، 100,000 تومان پول دادید که به شما عرض کنم مثلا 1 تن پرتقال بده، 500 کیلو پرتقال بده، برج 4 که رسید آفت زد، آمد به شما گفت آقا پرتقال از بین رفته، من اون موقع پرتقال پیدا نمی کنم به تو بدم، درست شد؟ خب پس بنابراین هنوز برج 8 که نرسیده، عجل تحویلم نرسیده، بعدم میشه معامله کرد، میگه آقا 200 کیلو پرتقال تو بیا به من بفروش، به این که من در مقابلش به تو مثلا چی بدم، مثلا بیا بعد گردو میدم جاش، گردو امسال محصولم خوب بوده، یا نارنگی بعد میدم، نارنگی محصولم خوب بوده. حضرت میفرماین اگر به غیر جنسی که اطلاق علل لابل میگیره، ولی اگر به جنس باشه بگه به من تو پول دادی بیا پول بدم، برنج دادی برنج بدم، خب این میشود حضرت فرمودن لا یزاد علیه شیئا. فقط همین شبهه که تو ذهن بعضی هم اومده. خب و
شما
نه حواستون باشه آقا، دارم مثال ای بر میزنم، او بر مهم نیست، سمن مکیل موضوع نباید بشه. هیچ مثالی الان نزدم، همه مثال هم الان دقیق بود، فقط او یه مثال مبی رو کار نداریم ها، این سمنی رو که در مقابلش دادیم، الان بحث سر سمنه، میخوایم بیشتر بگیریم. او بر که پرتغال، ما به پرتغاله که کار نداریم، ای بر چی دادیم؟ گردو دادیم یا پول دادیم؟ هرچی الان مثال زدم این طرف گفتم گردو داده یا پول داده. خب گردو و پول الان میخواد جواب بکنه، جای گردو میگه آقا من 50 کیلو پرتقال از تو خریدم به 100,000 تومان، 100,000 تومان که معدوده. یا مثال زدم گفتم، گفته 50 کیلو پرتقال خریدم به 1,000 تا، به 50 تا گردو. خب 50 تا گردو که معدوده، خب میگه جای 50 تا گردو، 50 تا گردو درش بگیر، اشکال نداره، ولی هر وقت 60 تا گردو ریز بگیری، چون روایت آمد گفتش که اضافه نگیره. چرا؟ جاش شما برو جنس دیگه، به غیر جنس بگیر، ولو 10 برابرم ارزش داشته باشه بگیر. بگو آقا من پول قبول نمی کنم، جای گرگ 50 کیلو پرتقال 50 کیلو نارنگی به من بده، 60 کیلو نارنگی به من بده، 100 کیلو نارنگی به من بده، اشکال نداره. میشود عرض کنم، چون ثمنی که شما گرفتیم بودی مکیل موضوع نبوده، حواستون باشه معدود بوده، جاش میشود چیز دیگه گرفت، ولو مکیل موضوع بگیر. ولی مکیل موضوع اگر ثمن مکیل موضوع بوده بحثش خواهد آمد. حالا شما ثمن معدود بوده به یه معدود دیگه مقایسه کنید و ظاهرا به چیز دیگه هم میشود، یعنی 50 کیلو گردو رو میشه به چیز بده، چون دیگه غیر جنس دیگه، وقتی غیر جنس بود دیگه تفاوتی نمیکنه. تو مکیل موضوع هم غیر جنس تفاوت نمیکرد، تفاوت میکرد. شما 50 کیلو برنج و اشکال داشت به 2 تن گندم معامله کنید، نمیکرد دیگه، اصلا تمام بحث رو با ما چی بود؟ ما رو هم جنس بود. تو هم جنسش چی استثنا شده بود؟ معدود استثنا شده بود. معدود اینجا از استثناش دست برداشته. حالا شما اگر روایت آمدید گفتید که مار خصوص، عرض کنم خدمت شما، خب نگاه کنید، دو تا بحثه. یه بحث الغای خصوصیت از ورق به هر معدود همجنسی، که این رو آیه ایروانی هم ذکر نمی کنن، بعد الغای خصوصیت می گفتن، احتمال از عبارتشون افتاده. یکی هم مار اطلاق نسبت به قبل از حلول عجل یا بعد از حلول عجله. آیه ایروانی ابتدا میگن روایت اطلاق داره، فقال له صاحبه لا نجد لك وصیفا، این هیچ ضرورت نداره حتما زمانش رسیده باشه، مثل مثال آفتی که من زدم قبل از زمانم میگه لا نجد لک وصیفا. اگه کسی اصرار کنه بگه نه این فقط مار فرضیه که واقعا وصیف رو پیدا نکنه و حلول عجل رسیده باشه، یعنی در زمان تحویل نتونه، کسی اشکال کرد، الغای خصوصیت میکنیم راحتش از روایت و نهایتش الغای خصوصیته. این الغای خصوصیتشون ذکر میکنن، میفرماین لا تختصو هیه، این روایت لا تختصو به صورت حلول العجل، بل مطلقا من ناحیت المذکوره، نسبت به حلول عجل مطلقه، و علا تقدیر نظرها الا خصوص ذاله، اگرم بگیم مختص به فرض حلول عجله، فیمکن الحکم به تعمیم من باب عدم احتمال خصوصیت. درست شد؟ خب ولی این دیگه توضیح نداد که شما نسبت به حیثیت ورق بودن چجوری به هر غیر هر به هر معدود همجنس دیگه چیکار میکنید؟ سرایت میدید. اونجا هم باید بگیم که احتمال خصوصیت رو نمیدیم، مراد از ورق همون معدود غیر همجنسه. خب دیگه ممکنه در مواد بعد یه مشکلی که شون روایت باب دیگر رو نیاوردن، شاید اون روایت اطلاق داشته باشه.
اصلا نمیگه که من
دینو بدم. نه دیگه، میگه قیمت وصیف تو بگیر.
خب خوز نمیگه که مثلا
بیا ظاهرش در معامله جدیده، ازورش در معامله جدیده، نمیگه بیا او رو فسخ کنیم، میگه بیا این چیز دیگر از من بگیر، یعنی جای او این رو بگیر، نمیگه معامله رو فسخ کنیم من پول بیشتر بدم ها، میگه وصیفت مار من باشه یه چیز دیگه در مقابل بگیر. این ظاهرش معامله جدیده دیگه، شما شروع حملش میکنی.
اتفاقا به نظر من اینجوری میرسه که داره مثلا حالا به هر دلیلی به نظرش رسیده اون قریبتر نمیتونه بده، الان میگه بیا اون قیمت امروزشو بگیر تموم شده.
خب همین که قیمت امروز بگیر فرض که لازمش این نیست، لازمش این که معامله جدید بشه. خب درسته دیگه،
اون آدم این بوده که الان اگه بخواد فسخ کنه اون متضرر میشه. حالا میگه بیا اینو من به قیمت دوست بهت بفرستم.
خب اب نداره دیگه، پس در قالب معامله کسی که
این حرف میگن این نمیتونه اضافه بده، من همون رسما داشته بگیره، یعنی اون آدم پیش فرض اشتباهی داشته، من اصلاحش کرده.
اب نداره. نکنید این فصل که شما دارید میگید عمه دیگه، این روایت اطلاق داره، میگه فرض فصل رو که ما گفتیم فصل بعدم زیاده نمیشه، ولی این روایت که نگفت حتما فرض ظهور در فرض فصل که نداره دیگه، این روایت از این حیث اطلاق داره. این میگه جاش بیا این رو بگید، چه در این فیش فرضی که شما میگید که فصل باشه، چی که بخواد به شکل معامله جدید در بیاره. حضرت در هر دو صورت گفتن فقط همین کار رو میتونه بکنه، نمیتونه اضافه بگیره. حضرت فرمودن که لا یاخذ الا وصیفه یا ورقه الذی اعطاه اول مره لا زاد علیه شیعه، یا همون ورق رو بگیره، حق نداره به اضافه معامله کنه. این روایت نسبت به این فرض هم اطلاق داره. علاوه بر اینکه روایت دیگه که در باب داریم دلالتش تامه، این مشکل نیست، ایشون هم به کسی نسبت خلاف نداده. اون چیزی که مهمه اینجاست، از اینجا به بعد قول خلاف پیدا می شود که توش مخالفی هم هست، که اما بیعه علی غیر بایعه فالمشهور عدم جوازی قبل حلول الاجل. چرا نمی شود بیع رو به غیر بایع فروخت؟ این چه وجهی داره؟ اما جواز و عدم و جواز بیعه علی غیر بایعه قبل حلول الاجل فهو مشهورون بدون اید الله علیه نص خاص، نصی نداریم ولی مشهور گفتن. مقتضای قاعده جوازشه، چه اشکال داره؟ بیع الدین همونطوری که به من هو علیه اشکال نداره، به من به غیر من هو علیه هم اشکال نداره. و قصر رفع الجواهر، صاحب جواهر در جواهر تصریح کرده، صاحب حدایق هم توی حدایق الناظره مرحوم شیخ یوسف بهرانی تصریح کرده که آقا ما هیچ دلیلی برای مطلب نداریم، به انحصار المستند فی الاجماع المدعا. خب بعضی آمدن اشکال کردن، آمدن اشکال کردن گفتن آقا شما تا لحظه‌ای که مال رو زمان حلول اجل نرسیده چیزی طلبکار نشدی، لذا چیزی رو الان مالک نیستی که بخوای بری ای رو بفروشی. همیشه شما لا تبع ما لیس عندک، چیزی رو باید بفروشی که مالکش باشی، تا زمانی که حلول اجل نرسیده شما مالک نیستی چیزی رو بری بفروشی. مشکل سر اینه که کی گفته همچه حرفی هست؟ او چیزی که جوابی که میدیم اینه که آقا ما به صرف عقد، این به خاطر همون مشکل تحلیلی، یعنی شما ممکن اصلا اشکال رو تصورم نکنید. خب یعنی چی؟ به صرف عقد من مالک 1000 تومان در ذمه طرف شدم، مالک 50 کیلو گندم در ذمه طرف شدم، خب 50 کیلو گندم میفروشم که من اینه داره. این خب جوابش هم هست و درست هم هست، که مشکلی نداره. خب این فرض هم تمام، اتیکش بخونیم. و قد یقال ان عدم جواز البيع قبل حلول الاجل هو على مقتضى القاعده لعدم استحقاق المشتري المبيع آنذاک لیمکنه بیعه. گفتن عدم جواز بیع قبل از حلول اجل بر مقتضای قاعده است. چرا؟ چون مشتری مبیع رو آنذاک، یعنی قبل از حلول اجل، مستحق نیست، نمیتونه طلبش بکنه که بتونه بفروشش. جوابش هم اینه که اشتغال ذمه بایع برای مشتری که حاصل می شود، یحصل به تمامیت العقد ولو لم یحل العجل. اینجوری نیستش که شما زمان عجل تازه مالک میشی، شما از لحظه عقد مالک 1000 کیلو گندم در ذمه مشتری هستید، در ذمه بایع هستید. و انما العجل شرطن فی استحقاق المطالبه بالفعل، کی میتونی طلب کنی در اون زمان. مثل دینه، وقتی من پول رو از شما قرض میکنم، الان شما مالک ذمه اید یا زمانی که قرض رو باید پس بدم؟ الان شما مالکید. او زمانی که شما کی حق مطالبه دارید؟ زمانی رو که به عنوان زمان عجل معین کرده بودیم. ای که من کی حق مطالبه داشته باشم غیر از یکی کی مالک میشم. نها کنید شما این خونه رو از من میخرید، من شرط میکنم که به شرطی که تا 1 سال تو خونه بشینم شما نتونید منو از تو خونه بلند کنید، حق تخلیه نداشته باشید. خب شما اینجا میگید چون تا 1 سال نمیتونم از تو خونه بلند کنم، تا 1 سال من مالک خونم؟ نه دیگه، شمایی که خونه رو از من خریدید به محض انجام معامله مالک شدید، ولی حق تصرف در مبیع رو ندارید تا زمانی که 1 سال بگذره. مثال دیگه، من میام منزلمو 99 ساله به شما اجاره میدم، درسته؟ بعد از فوت من بچه های من مالک زمین میشن یا نمیشن؟ حق تصرف دارن؟ نه ندارن. این مثل همه این موارد دیگه، مثل مواردی که یک کسی مالک یه چیزی هست، حق مطالبهش یا حق تصرفش نداره. این که نتونی استحقاق تصرف یا مطالبه نداشته باشی که ربطی به ملکیت نداره. اینم این بحث. خب
مثلا پرنده در هوا که نمیشه،
دوباره بفرمایید. نه 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 نه، تو پرنده اصلا شما چیزی رو مالک نیستید، اصلا معلومم نیست بعدن مالک بشید، ولی اینجا مالک هستید، الان حق مطالبه ندارید. خب زمان مطالبه شه،
پرنده که فرار کردن مالکش الان قدرت بعد تسلیمش
اونجا، اینجا قدرت بعد تسلیمم در عجلش هست.
خب
اینجا او شرط هم نیست. شما الان میتونید بفروشید، به همینجوری معجل میفروشید. شما وقتی دین رو میفروشید یعنی طلب 6 ماه آینده رو دارم میفروشم، طرف مقابل میفهمه که تا 6 ماه دیگه حق طلب نداره، مشکل نداره. من دین رو که هیچ وقت نقدن نمیفروشم، اینه حال نمیفروشم، دین رو میفروشم پولشو نقد میگیرم، ولی شما باید دین طلب با طلب کنید. دوباره فرمایید.
الان حالت قبلی که خوندیم موقع تحویل گرفته اون طرف نتونسته اون تحویل بده یا باز دوباره یه معامله دیگه با هم پای انجام داده بود،
خب
این اشکالی نداشت
چون با خودش بود
معامله رو فقط نه اصلا وقتی که معامله رو انجام ندادم مثلا اینکه مثلا من پیدا نکردم وسیله با معامله رو فسخ کردم،
درست؟ خب
من یه وسیله رو میفروشه به یک کسی دیگه فوقش معامله تحویل،
خب نست دیگه، ما گفتیم دلیل نداریم بعد نستشه، آمدن گفتن اجماع دیگه، اجماع دلیل تعبدیه دیگه. شما اگه میخواید بچه اوغلایی براتون درست بکنم که بچه اوغلایی نداره دیگه، همین الان خوندیم دیگه، به انحصار المستند فی الاجماع المدعا تعبدن گفتن آقای کارو نکنید، مثل خیلی کار دیگه گفته.
شما بدونن
خب ها دیگه
مشکوره
نستان گفتن اجماع دیگه، همین رو گفتیم دیگه، قد سر رفع الجواهر و الحدائق به انحصار المستند فی الاجماع المدعا، مگه حتما همین چیز باید نست داشته باشه؟ نصف فرق شما با اجماعات محقق میشه. چقدر اول خوندیم مطالبی که اصلا اجماعی بود فقط، و قد یقال که ایرم جواب شدیم. نگاه کنید یه بحثی داریم، بعضی آمدن یه نکته گفتن، یه بحث خوبیه. ما یه بحثی داریم در مورد معاوضه دین که دو تا فرض داره و پیغمبر آمدن نهی کردن از دو تا فرض. یکی دین رو کسی بیاد به دین بفروشه، یه بیع دین به دین رو آمدن گفتن این کار رو نکنید. خوب دقت کنید، یه موقعی من از شما 1000 فروزش خوب گوش کنید، میخوام باز کنم، من از شما 1000 تومان پول طلبکارم، درست شد؟ میام به شما یک چیزی رو از شما عرض کنم خدمت شما، میخرم که 1000 تومان در مقابلش پول به شما چی بشم؟ بدهکار بشم. این فرضش توی روایات هم هست، امروز هم خیلی اتفاق میفته و بعضی جاهای هم مشکل زا میشه که آقایون قائل بیان که در این فرض اگر ذمه شما، من ذمه‌ام از شما طلب داشته باشم از ذمه شما 1000 تومان، بعد یه فرضی پیش بیاد که شما هم از ذمه من 1000 تومان طلب داشته باشید، این تهاتر میکنه و تساقط میکنه، تهاتر میکنه و تساقط میکنه، درسته؟ این فرض فرضیه که میگن آقا نمیشه که شما از ذمه طلب داشته باشید و هم از ذمه طلب داشته باشه، به شرطی که اینها هر دوتاشون معجل نباشن ها، و الا این ممکنه که من بیام از شما 10000 تومان پول قرض بگیرم 6 ماهه، بعد شما بیایید 2000 تومان پول از من قرض بگیری 8 ماهه. اینجا که اتفاق افتاد سر 6 ماهه تعاطر میکنه، از الان تعاطر نمیکنه، درست شد؟ اگه زمان، ولی فرضیه که اگه دوتا حال باشه معجل نباشه، آقایون میفرماین نمیشه 2 نفر از ذمه هم طلبکار بشن، یه جایی به مشکل برمیخوره ها، مثل اینهایی که از همدیگه مثلا دو نفر که با همدیگه هی حساب دفتری دارن و هی قرار دارن، و مثلا من از شما یه پولی رو طلب دارم، مثلا یه پول مثلا زیادی رو طلب دارم، مثلا 5 میلیون تومان طلب دارم، چند سال شما این پول رو به من ندادید، درست شد؟ خب بعد در ضمن یه معامله نسیه بیایم تا ما انجام بدیم، حالا این پول رو شما به من ندادید چند ساله، منم عرض کنم خدمت شما، شما هم ندارید بدید الان، یا مثلا نمیخواید بدید، میخواید این پول رو امهال کنید، ولی اگه یه موقعی اومدید با از من یه چیزی خریدید، سریع عرض کنم، یا من اومدم از شما چیزی خریدم دیگه، سریع همینجا لازم نباشه پولو بدم. اگه اومدیم یه معامله 1 میلیونی کردیم، یه دفعه شما میگی ثمره بده، میگم ثمره شما طلبکار نیستی، میگه برای چی؟ میگه به خاطر که با اون 5 میلیون که من داشتم 1 میلیون چیکار کرد؟ تعاطر کرد، تساقط کرد، پس بنابراین از همدیگه کسر شد، پس من طلبی هم از شما ندارم. این یه نکته است در مورد بیع دین که بعد وقتاش هم همین مشکل هم به وجود میاد تو بعضی از فروزش، که مثل همین فرضی که مثال زدم، شما یه بابای چند سال از شما عرض کنم خدمت شما قرضی داره، شما به یه دلیلی ندادید، الان هم نمیدید، یا او خود چه زو حق میدونه شما زی حق نمیدونید، یه مشکل اینجوری دارید، به معنی که یه معامله جدیدی انجام میدید که چون ذمه شما مشغول میشه، در مقابل او با همدیگه تهاتر میکنه، یه موقعی میگه فرضیه دیگه، شما مثلا برای فرار از خمس یا نمیخواید خمس بدید، یه اتفاقاتی میفته این تهاتر کار شما رو به هم می‌ریزه. از همه مهمتره که بعد میگن شما نمیتونی طلب کنی، زنگ میزنی دفتر مرجعت میگه آقا به من بگی که 5 میلیون تومان طلبکار بودم، این 5 میلیون تومنشو حالم هست، او هم الان از من طلب نمیکنه و منم 5 میلیون تومنشو ندادم، نمیخوام الان بدم، او هم طلب نمیکنه. حالا من یه چیزی بهش فروختم، مثال میزنم، مثلا از شما از پدرتون 5 میلیون تومان قرض گرفتید، معجلم نبوده، الان 5 میلیون تومان پدرتون از ذمه شما طلب داره، بعد میخواید یه چیزی رو نقد کنید، مثلا پول سری نیاز دارید، مثلا میگید که یه سکه دا بهارازی دارم پول نیاز دارم، کی میخره؟ پدرتون میگه بده به من. تا سکه رو شما فروختید پولش نمیتونید طلب کنید، شرعا نمیتونید پولش طلب کنید. میگم به خاطر اینکه این دینی که فرضیه که شما به 1 میلیون تومان نقدم نفروختید، کلی فروختید دیگه، کلی به ذمه آمد، ذمه 1 میلیون با 1 میلیون تعاطر کرد، بعد شما حق مطالبه هم اینجا ندارید، میتونید دوباره بیت قرض کنید ولی حق مطالبه ثمن رو ندارید چون ثمن تعاطر کرد. این نکته. نکته بعدی که وجود داره در مقام ایه که اگر یه نفر از یه نفر چکار داشت؟ طلب داشت، درست شد؟ یه نفر مقابلم از یکی دیگه طلب داشت، او زمان رسم بوده که افراد از افراد پول طلب داشتن، این پولا رو نمیتونستن وصول کنن، میومدن دین و به دین محافظه میکردن، یعنی طلبکارا رو جابجا میکردن. من مثلا 100 تومن، شما 100 تومن از پدرتون طلبکار بودی، 100,000 تومن، این رفیق شما هم 100 تومن از پدرش طلبکار بوده، میبینید نه بابا هر کار میکنید بابای پول رو نمیده، میاد 100,000 تومن رو با هم معامله میکنید، میگید بابای من با تو رو دروسی داره، تو وقتی طرف حسابش بشی مجبور میشه این رو بده. یا مثال واضح‌تر، شما از داداشت 10 میلیون تومان پول طلبکاری نمیده، میره پیش رفیقت میگه بابا من داداشم نمیتونم زندان بندازمش، تو فامیل برام بد میشه، میگه خب اب نداره، منم از داداشم پول طلبکارم، منم همین مشکل داریم، بیا چه کار رو با هم دیگه معامله کنیم، دینا رو با هم معامله کنیم، من که بالاخره برادر برادر شما که نیستم، که من میرم اون رو زندان میذارم، تو هم بیا برو داداش ما رو بنداز زندان، اینجوری مشکلش میخواد حل کنه. خب این میشود بیع دین به دین. بیع دین به دین رو حضرت رسول نهی کردن، گفتن این کار رو نکنید، که یکی از مواردی که می اتفاق می افتاد به همین خاطر بود که دین رو بدی به کس دیگری که او بتونه. آره بحث حواله نیست، سر جای خودش حواله رو بحث میکنیم، اینکه شما از کسی طلب داری حالا با رضایت طرف مقابل بفرستی کس دیگه طلبتو بده، او بحث دیگه است. شما از من 1,000 تومان میخوای، من میگم 1,000 تومان برو از عمرو بگیر، اگه خودتون قبول کنید خب این مال حواله میشه، بعد عمرو میتونی بده 1,000 تومان از من میگیره. نه، این بحثیه که ما بدون در نظر گرفتن او طرف مقابل طلبکار و بدهکار بیایم چیکار بکنیم، بیایم خودمون ما دو تا طلبکارا بیایم بدهکارا رو عوض کنیم، دین رو به دین معامله کنیم. این میشود به دین به دین پیغمبر نهی کردن. در موارد طلبهای دینی هم این مشکل هست که ما حق نداریم اگه 3 نفر با همدیگه طلب داریم، ما دوتا با هم شریکیم، از 3 نفر پول طلب داریم، از یکی 50 کیلو گندم طلب داریم، از یکی 1 میلیون تومان پول طلب داریم، از یکی دیگه 1 تن خرما طلب داریم، بعد بگیم آقا بیا رو به همدیگه هر کدوم ما 50% 50% 50% طلب داریم دیگه، بگیم بیا اینها رو به همدیگه بفروشیم، 1 میلیون تومان همش من بگیرم، او 5 تن خرما و اون عرض کنم خدمت شما 50 کیلو گندم رو شما برو طلب کن. ایا نه شده عدش گفتن این کارم حق ندارید بکنید، یعنی یک جوری بیع دینه به دینه، یعنی من 0.5 کیلو گندمی که از زید طلب دارم و شما 0.5 کیلو گندمی که خرمایی که از عم طلب داری، اینا رو بیار با هم دیگه بیع کنیم. ایا مستاق بیع دینه به دینه، منهی حق نداریم کار انجام بدیم، و این هم یه علتی داره، علتش این حکمتش از این طرفه که شد ممکنه یکی از این اطراف طرفه نتونه پول رو وصول کنه. خیلی از این مثال کردن که مثلا 2 نفر بودن شراکتن، از 2 نفر یکی 1 میلیون تومان طلبکار بودن، آمدن گفتن آقا دوتایی ممکنه میتونیم راه بیفتیم، 1 میلیون تومان زید مال من، 1 میلیون تومان هم مال تو، تو برو پول رو وصول کن، منم برم پول رو وصول کنم، هر کدوم هرچی وصول کردیم مال خودمون باشه، بعد یکیشون موفقه به وصول میشه، دیگری موفقه به وصول نمیشه. فرض کنید اون یکی دیگه آقای زید میمیره و هیچ ماترکی هم نداره در. خب وقتی کسی که میمیره هیچ ماترکی نداره، پولاش رفت، باید بری قیامت بگیری، دولت موظف نیست بدهی افراد بده، هیچ ماترکی هم نداره، ورثه‌ش هم میگن ما نمیدیم، ورثه که لازم نیست دین باباشونو بدن، میگن ما نمیدیم، برو قیامت ازش بگیر. خب حالا اینجا چیکار بکنم من؟ منی که اینجا از ضرر کردم چیه؟ از حضرت سوال کردن، حضرت فرمودن نه حق ندارید کار رو بکنید، همون نفر هر چی گرفته بین دو تاشون تقسیم میکنه، یعنی نصف اون 1 میلیون تومانی که رفته از امر گرفته میشه مار این، رفیقش هم هست، باید با هم دیگه تقسیم کنن. اینجوری نیست که من 1 میلیون تومان بگیرم همش بردارم نفر بعدی سرش کلا بره. هر چقدرش گرفتی مار هر دو تامونه. اونم یه مساق دیگه دین به دینه که توی روایات نهی شده. این مقدار که الان توضیح دادم بحث بیع دین به دین کافیه. بعضی اومدن گفتن در مورد هم مساق بیع دین به دینه. چجوری میشود؟ شما اومدی داری چه کار میکنی؟ میخواهی به شخص ثالث مال رو بخری بفروشی. اگر به شخص ثالث چیز حال میفروشی ما دعوایی نداریم، نمیتونیم مساق دین به دین کنیم. ولی اگر آمدی و باز معجل فروختی، یعنی من از شما در این معامله‌ای که رفتیم انجام دادیم، فرضیه که چی طلبکارم؟ فرضیه که مثلا 50 کیلو مثلا گندم طلبکارم، درست شد؟ اون چیزی که می‌خواهیم، آره مبیعه اینجا عرض کنم خدمت شما، آره مبیعی که من اینجا تو فرض مبیعه، من مبیعی که از شما طلبکارم، مبیع رو مثلا 10 کیلو گندم طلبکارم، فرق نمیکنه، کلی 10 کیلو گندم طلبکارم یا کلی هر چیزی که طلبکارم، مثلا کلی مثلا عرض کنم خدمت شما 20 کیلو مثلا پرتقال طلبکار بودم، یه موقع 20 کیلو پرتقال رو به نفر سوم میام نقدن 20000 تومان پول میگیرم بهش میفروشم، میگم تو 6 ماه دیگه برو ازش طلب کن. ای اگر اجماع نباشه دلیل بر بطلان نداریم. ولی فرض کنید آمدم گفتم که بیا به 20 کیلو پرتقالی که از زید طلب کارم به تو این شخص ثالث میفروشم به 10000 تومان دو ماه آینده، آقایون میگن این مساق چی شد؟ بیع دین به دین شد. شما در مقابل دین 20000 تومانی که از آقا بخوای دو ماه آینده بگیری، فروختی این دین 20 کیلو پرتقال رو. این شبهه‌ای که میکنن، جوابی که در مقام داره اینه که ظاهر ادله بیع دین به دین، همونطور که من الان به تفصیل تو همه مثالا براتون توضیح دادم، فرضیه که قبل از انجام معامله او چیزی که داره خرید و فروش میشه هر دو تاش چی باشه؟ دین باشه. نه اینکه شما یه دین رو داری میفروشی به چیزی که در ضمن معامله تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به دین میشه. ادله بیع دین به دین ایفاست در بر نمیگیره. پس بنابراین هیچ مستندی برای این حکم وجود نداره. برای این که من نتوانم دینی رو که از کسی دارم، یعنی در معامله سلف متاعی رو پیش خری کردم، نتونم این متاع رو قبل از حلول عجل، بعد از حلول عجل به شخص، یا قبل از حلول عجل بیام به شخص ثالثی بفروشم، هیچ دلیلی وجود نداره جز اجماع تعبدی. کسی که اجماع رو قبول داره مطلب تمامه، کسی که اجماع رو قبول نداره دیگه در جون موارد برای تحرز از مخالفت مشهور باید احتیاط بکنه. خب عجل لربما یحکم به عدم الجواز لو فرض کون و ثمنه معجلا. بعضی وقتا حکم می شود به عدم جواز در فرض، خواستن برایش استدلال درست کنن، لو فرض در فرضی که کون و ثمنه معجلا، ثمن معجل باشه، زماندار باشه، لصدق عنوان بیع دین به دین، چون در جور موارد عنوان بیع دین به دین صادق است. و قد روا طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین بدین، لا یباع الدین بدین، دین در مقابل دین فروخته نمی شود. خب روایت طلحه ابن زید، طلحه توثیق نشده، ما توی کتاب بنای بر بحثای رجالی نداشتیم رضا وارد نمیشیم. طلحه اگرچه توثیق ندارد ولی مرحوم شیخ در فهرست گفته کتابش معتمده، یه گفته کتابش معتمده رضا روایاتش رو قبول میکنیم. و قد روا طلحه، خب و طلحه و علم یا وثق، طلحه درسته که توثیق نشده، الا ان تعبیر الشیخ عن کتابهی به انه معتمدون یکفی فی قبول روایاته. حالا اون مناقشه‌ای که بیان کرده میشون بیان میکنن، الا انه تمکن المناقشه ایضا به ان ظاهر النهی عن بیع الدین بالدین بیع ما کان دینا قبل العقد به ما کان دینا قبله ایضا. یعنی دو چیزی که الان که میخواهیم ثمن و مبیع قرار بدیم بر هر دوتاش صدق کنه که اینا چی هن؟ دینن. ولا یشمن بیع ما کان دینن قبله به ما سار دینن به سببه، نه که دین رو بخوایم بفروشیم به این 20000 تومن دو ماهی که حالایی که معامله تمام میشه تازه به ذمه‌اش میخواد بره و عرض کنم خدمت شما دین میشود، کما هو المفروض فی المقام، که فی المقام الان من از آقای زید دین رو نمیخرم، من دارم میخرم به 20000 تومانی که در ذمه‌اش باشه تبدیل میشه به دین. خب والمخلص، خلاصه کلام اینه که ان جواز البیع هو مقتضی القاعده، جواز بیع در تمام این صور مقتضای قاعده است، مادام قد فرض اراده البیع به اجل ایضا یزید علی السابق او یساوی، تا زمانی که فرض شود که واقعا ما خواستیم اراده کنیم یک بیع رو انجام بدیم به یک زمانی که حالا این بیعی که داریم انجام میدیم یزید علی السابق است، بیشتر از اون مدتی که بوده، یعنی میخوام بفروشم این مثلا 50 کیلو پرتقالی که طلب داشتم به 20000، به 5 عرض کنم، به هر چی میخوام بفروشم به مثلا بیشتر، یعنی که 6 ماه آینده شما تحویل بگیری او یساوی. خب خوب دقت کنید، این سابق و یساوی رو چرا میاره؟ سابق و یساوی رو به خاطر این میاره که من فرض بریه که پرتقال کی رو طلب دارم؟ 6 ماه آینده. وقتی دارم به این میفروشم، عرض کنم دارم میفروشم به طرف مقابل، دارم الان میفروشم مال رو، باید ظاهرا همینجوری، حالا عبارت یه مقداری عبارت چیزی نیست، چون فرضیه که من ایم نداره که من رو بفروشم به یه عرض کنم خدمت شما زمان کمتری، چه اشکال داره؟ چرا؟ همون رو دارم میگم با عبارت بد آوردن. فرضیه که من الان آمدم، ای به عجلی که داره میگه یعنی خود همون رو که میخوام بفروشم، من الان از شما طلبکارم پرتقال 6 ماهه رو، وقتی میخوام بفروشم باید به شما بفروشم که بگم آقا این پرتقال 6 ماهه است، یا باید بگم این پرتقال رو شما 7 ماه دیگه تحویل بگیر، 8 ماه دیگه تحویل بگیر؟ ظاهرا عرض کنم خدمت شما این اراده به عجل یعنی معجلی که همین مبیعه معجل باشه، ولی تو طرف مقابل که ثمنه چه تفاوتی میکنه که جلوتر 2 ماهه بخوام تحویل بگیرم یا 8 ماهه بخوام تحویل بگیرم؟ این به نظر مد نظر نیست، این ظاهرا این عبارت رو بد آوردن. مادام قد فرضه که من اراده کردم بیع رو در مقابل رو به عجلی ایزن که میخوام عرض کنم خدمت شما به عجل بفروشم یزید و حل از سابق او یساوی، خب اقلم تو او طرف اگر اقلم باشه من این نداره، یعنی من گندم 6 ماهه رو بیام برم بفروشم به مثلا گندم مثلا به جوی 2 ماهه، بگم در مقابل گندم 6 ماهه شما 2 ماه دیگه به من جو تحویل بده، بازم من این ندارد. ظاهرا این عبارت نمیفهمم، ظاهرا مراد همینه که وقتی میخواد بفروشه دین رو باید با خصوصیاتش بفروشه، و الا اراده البیع به عجل ایزن یزید و علی السابق او یساوی چرا نشه اقل بشه؟ الان فرض سره به اقل نبوده، اینکه فرض محل بحث ما نبود. حالا بالاخره یه عبارت رو باید چک دیگه بکنیم. من دیروز همینجوری عبارت رو فهمیده بودم که مرادیه که این مبیعی که داره میفروشه وقتی میخواد میگه پرتقال 6 ماهه، حق نداره بگه پرتقال 4 ماهه میفروشم یا 3 ماهه میفروشم، به خاطر اینکه باید چکا بکنه، به خاطر اینکه تو 6 ماه دیگه طلب داری باید در همون زمان بفروشی. به نظرم میسه اون مطلبی که مد نظر ایه، و الا اگر من میخوام پرتقال 6 ماهه بخرم چه ضرورت داره که ثمنی که میخوام بفروشم حتما 6 ماهه باشه یا 8 ماهه باشه؟ من اینا داره 2 ماهه هم باشه من اینا داره.
فرضشون اینه که عدم جواز رو قبل حول اجل داشت میگه، حالا داره جواز رو میگه یا زمان اجل باشه یا بعد از زمان اجل، که یزید علی السابق میشه بعد از زمان اجل، یساوی میشه میشه زمان اجل.
خب مشکل نیست، الان بحث سر اینه که جواز بیع مقتضای قاعده است در همه فرض ها قبل از
جواز این بیعی که تو مثلا فرض میخواد قبل
نه
اجل رو میخواد بکنه، یا باید یزید علی السابق باشه که بشه بعد زمان اجل، یا
اب نداره نکنید نه نکنید ای اصلا نه نسبت این عدم جواز بی قبل حلول عجل، یعنی قبل از که عجل بشه نمیشه بی انجام بدین، نه که زمان ثمن کی باشه، دعوا سر زمان انجام معامله بود، میگفتن مستحق نیستی، نه زمان انجام بی. من میخوام بگم این قید یزید و علی سابقه و یساوی چه خصوصیت داره؟ شما که گفتی مقتضای قاعده است، من میخوام بگم به زمان کمتری هم بفروشیم، به یه ماه آینده، بگم یه ماه آینده طلب بده،
موقع دستش
میاد، یعنی چی میشه؟
به شما 6 ماه دیگه تحویل بدم یا 8 ماه دیگه؟
اب نداره، من تحویل نمیدم، شما باید بیر از او تحویل بگیری.
باشه بالاخره اونم باز
سر من بی من دینم رو فروختم. خب همینه، منم همین طرفشو میگم، منم که همینو دارم توضیح میدم، میگم پس داره او چیزی که داری میفروشی باید به همون زمان 6 ماهه‌ای باشد، یعنی نکنید بحث سر مبیعه نه بحث سر ثمنه. منم همینو همش دارم میگم، بحث ظاهری که ایشون داره میگه، میگه که اراده بی به عجل، براده بی به عجل رو همینجوری که من تصویر میکنم باید تصویر کنید، یعنی من پرتقال 6 ماه آینده رو که تحویل میگیرم باید پرتقال 6 ماه آینده یا 8 ماه آینده بفروشم. منم همینجور تأثیر کردم، گفتم ای توی اون ثمنی که میخواد بده تفاوتی نمیکنه که میخواد قبل از 2 ماهه باشه، قبل از حلول عجل باشه یا نباشه. منم همینجور توضیح میگم، مبیع رو میگم، حتی عبارتش رو معنی نمیده. الان دعوای ما سر این نبود. حالا در هر صورت، حالا در صورت او کهشون میخواید بدید، رو عبارت روشنه، عبارت روشنه که من وقتی میخوام پرتقال 6 ماهه وقتی تحویل گرفتم، حق ندارم این پرتقال رو 4 ماهه یا 2 ماهه بفروشم. باید یا پرتقال رو بگم به شما، پرتقال رو میفروشم در مقابل گندم 2 ماهه که 6 ماه دیگه تحویل بدم، یا 8 ماه دیگه تحویل بدم. همین که اول توضیح دادیم، عبارت همینه. ملخص مطلبی شد که می شود بی مقتضای قاعده است تا زمانی که شما اراده کردی بی کنی این مبیع رو به عجل ایزن، این مبیع رو هم به عجل شما اراده بی، یعنی بی مبیع، مبیع رو هم شما میخوای معجل بفروشی، مبیع رو که نمیخوای حال بفروشی، خب معجل میفروشی، چی اون زمان بیشتر از او باشه یا مساوی باشه که بتونی مال رو در مقامش بگیری و تصویر بدی. و علیه فلفتوا به عدم جواز فلفضل مذکور، ای که آمدن گفتن که نمیتوانید شما مال رو بفروشید عرض کنم قبل حلول العجل علا غیر بایعه، این زمان بیعه ها قبل حلول العجل، نه زمان مبیعه ها، این زمان بیعه رو دارن میگن، میگن که قبل از این که حلول عجل شده شما نمیتونی بفروشی، این مبتنی بر حصول اطمینان از للفقی به مثل اجماعات المذکوره و الا فالمناسب التنزل الى الاحتیاط تحفظا من مخالفت شبهت الاجماع. او بحثی که ما تا حالا داشتیم اینه که میگفتن تا حلول عجل نرسه شما حق فروش ندارید، ایشون فرمودن ما قبل از حلول عجل حق فروش داریم، ولی بر فرضی که به شرطی که ما هم معجلن بفروشیم. این تفاوتیه که بحثی که میکنن. خب دوست دارید بحث دیگه مکیل موضوع بود، گفتن امروز کلاسمون تا 9:30 دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اگه یه دستگاه کامپیوتر دارید این چیزا رو براتون آوردم، همیشه سری بریزید که من فلشمو بگیرم.